سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وضع مقررات جدید نشراتی برای تلویزیون های افغانستان از سوی حکومت طالبان با عکس العمل های گسترده همراه شده. مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید
در پشت از این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه میبینم تا یک دستور عمل اخلاقی.
نظر یک آگاه امور سیاسی را در این مورد پرسیده ایم.
در هیچ کشور اسلامی مقررات سختگیرانه که اینا با او عقیده هستن موجود نیست.
از تظاهرات امروزی شماره از مسئولین در کابل برایتان خواهیم گفت که خواستار عقض ویزه پاکستان شدند.
حدود 30-40 روز میشه که لستای ما اعلان شده، بر ما سفارت ویزه نمیتر.
مشکل ویزه داریم، سفارت هم در حدود 20 روز شد، به بانای مختلف جواب رد میتن.
در مسائل جهان میشنوید که مرد باراندن موترش بر تجمعی از مردم در امریکا چندین تن را کشته است. برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. اما بلتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ملل متحد خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک های افغانستان شد. نهادهای حمایت از رسانه ها دستور العمل جدید طالبان را یک طرح برای سانسور می دانند. در واقع برخورد موتر با تجمع از مردم در امریکا 25 نفر کشته و زخمی شدند و اتریش امروز قرنطینه عمومی نافذ کرد. مشروع اخبار: ملل متحد خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده است. ملل متحد هشدار می‌دهد که افزایش کسانی که قادر به پرداخت قرض‌ها نیستند، کاهش امانت‌گذاری و نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند سبب فروپاشی سیستم مالی افغانستان در چند ماه آینده شود. برنامه توسعه ملل متحد UNDP در یک گزارش 3 صفحه‌ای خود که به دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته میگوید فروپاشی سیستم بانکی افغانستان هزینه اقتصادی و تأثیر منفی اجتماعی بسیار بزرگی خواهد داشت. گزارش میگوید که قطع ناگهانی کمک‌های خارجی باعث بحران اقتصادی شده و سیستم بانکی زیر فشار شدید قرار گرفته است. بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سرمایه کشیدن هفتوار پول را محدود ساختند. تحریم‌های بین‌المللی بر رهبران طالبان تلاش‌های جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی افغانستان را پیچیده‌تر ساخته است. عبدالله دردیری رئیس UNDP به آژانس رویترز گفته که حمایت از سیستم بانکی افغانستان باید از یک طریق صورت گیرد که به حمایت از طالبان نینجامد. گزارش ملل متحد می‌گوید که مشکلات بانکی افغانستان باید هر چه زودتر حل شود تا ظرفیت محدود تولیداتی که این کشور دارد بهبود یابد و از فروپاشی بانک ها جلوگیری شود. نهادهای حمایت از رسانه های دستور العمل جدید طالبان را یک طرح برای سانسور و محدودیت می دانند. آنها می گویند که این دستور العمل امکان دارد در دراز مدت شکل قانون به خود گیرد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران به رادیو آزادی گفت
در پشت از این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه میبینم تا یک دستور عمل اخلاقی. حالا ممکن است جالتا این به عنوان یک سفارش گفته باشند، اما بعدها این موارد جمع‌آوری خواهد شد و در قالب قانون از طرف از اینا ارائه خواهد شد.
اما طالبان میگویند این دستور العمل که دیروز ارائه شده آزادی بیان را محدود نمی کند. طالبان با نشر اعلامیه به شبکه‌های تلویزیونی دستور دادند که نباید فیلم‌ها، برنامه‌های کمدی یا سرگرمی‌ای که به شخصیت کسی توهین شود و یا هم سریال‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نشر کنند. در اعلامیه آمده که برنامه‌ها نباید به گونه‌ای تهیه شوند که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد و یا هم ممثل‌های زن در آن حضور داشته باشند. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 2 اختطافچی در کابل خبر می‌دهد. این اختطافچیان گفته می‌شود یک مادر و فرزند وی را در گذشته ربوده بودند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان یک ویدیو در توییت خود نشر کرده که در آن 2 نفر که اختطافچی خوانده شده اند دیده می‌شود. طالبان میگویند که این افراد از دو نیم ماه به این سو زیر تعقیب بودند و از مادر و فرزند وی 35,000 افغانی گرفته آنها را رها کرده بودند. با اینکه طالبان وعده کردند که از جرایم جنایی در کابل و ولایات جلوگیری میکنند، ولی باز هم از موارد قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه گاه‌گاه گزارش می‌شود. طالبان میگویند چنین جرایم نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در واقعه برخورد موتر با گروهی از مردم در ایالت ویسکانسن در آمریکا 5 نفر کشته و 40 تن دیگر از جمله اطفال زخمی شدند. این واقعه دیروز هنگام محفل رسمی گذشت مربوط به کریسمس صورت گرفته و پلیس میگوید شمار تلفات شاید بیشتر از این باشد. یک مقام پلیس به نام دان تامسون گفت که موتر مشکوک دریافت و فرد مظنون توقیف شده است. وی افزود که هنوز معلوم نیست که این حادثه با تروریسم ارتباط داشته باشد. در ادامه محدودیت‌های جلوگیری از کرونا در اروپا، اتریش امروز قرنطینه عمومی نافذ کرد. 8.9 میلیون مردم این کشور باید در خانه‌های خود باقی بمانند و صرف به خاطر کار، سودا خریدن و تمرین‌های ورزشی می‌توانند از خانه بیرون شوند. رستوران و میخانه‌ها، سلمانی، تئاتر و سینماها و مغازه‌هایی که اشیای غیر ضروری می‌فروشند همه مسدود شده است. این قرنطینه تا 12 دسامبر ادامه خواهد داشت. در جمهوریت چک سر از امروز گشت و گذار آن افرادی که واکسین نشدند محدود شد. از سوی دیگر در چندین کشور اروپایی تظاهرات علیه این محدودیت‌ها صورت گرفته است. و رئیس جمهور روسیه میگوید که او دوز تقویتی واکسن کرونا را دریافت کرده است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت که دوز تقویتی واکسن ضد کرونا به او تزریق شده. او افزود که وضعیتش عادی و همه چیز خوب است. روسیه در هفته های اخیر از افزایش بی سابقه ابتلا و تلفات کرونا گزارش داده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل هست. شنونده رادیو آزادی استید فرشتان گاستم جهان سپاس از امرایتان تا روشان در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وضع مقررات جدید نشراتی از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با عکس العمل های گسترده همراه شده. شمار از نهادهای و رسانه ها این مقررات را سانسور فعالیت رسانه‌ای به ویژه تلویزیون ها می دانند و می گویند که این گونه موارد محدودیت های بیشتر را در برابر فعالیت رسانه‌ای به میان خواهد آورد. اما حکومت طالبان گفتند که این مقررات بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و تطبیق آن اجباری نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشر دستورهای 8 ماده‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان ناوقت روز یکشنبه با واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های همگانی روبرو شده است. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به این دستورهای تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می‌گوید این موارد فعالیت رسانه ها به ویژه تلویزیون ها را سانسور خواهد کرد. به گفته آقای توحیدی، هرچند طالبان این دستورها را توصیه عنوان کردند، اما به باور او احتمال دارد این موارد در آینده به عنوان قانون جنبه عملی پیدا کند.
در پشت از این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه میبینم تا یک دستور عمل اخلاقی. حالا ممکن است جالتا این به عنوان یک سفارش گفته باشند، اما بعدها این موارد جمع‌آوری خواهد شد و در قالب قانون از طرف از اینا ارائه خواهد شد. انتظار محدودیت بیشتر در کار رسانه‌ای در افغانستان جدا وجود دارد.
ممنوعیت نشر برنامه‌های طنزی و کمدی که از آنها تعبیر تحقیر افراد شده است و نمایش فیلم های داخلی و خارجی که گفتشن مخالف شریعت اسلامی و روحیه فرهنگی افغانستان است بخشی از این دستور هاند. بر اساس این دستورها خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برنامه های تمثیلی هم که زنان در آن نقش داشته باشند نشر نشوند. سریال هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه ها بازی شده باشد و برنامه هایی که به گفته طالبان در آنها به دین و کرامت انسانی توهین شده باشد بخش دیگری از این دستور هاند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که برنامه های طنزی از فعالیت های رسانه‌ای جدا ناپذیرند و و هر مسئول حکومتی سوژه برنامه های طنزی رسانه ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر اصیل احمدزه خبرنگار محلی در کابل میگوید خبرنگاران زن هیچ گاهی با به حجابی در رسانه ها ظاهر نشدند و این گونه اقدامات بهانه برای محدود ساختن فعالیت های زنان است.
دستور عمل هایی که طرز عمل هایی که برای زنان اینا براه انداخته اینا باعث میشه که بیشتر بانوان سرکوب شود و حضورشان از این کم رنگ شود.
در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید طالبان با تسلطشان بر افغانستان بیشتر روی ایجاد محدودیت ها بر فعالیت های رسانه ها تمرکز کردند. مسرور لطفی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
در شرایط کنونی ما چیزی که نیاز داریم راهکار مناسب باید سنجیده شود که از فروپاشی جامعه رسانه‌ای جلوگیری شود. شما می‌بینید که رسانه‌ها خبرنگاران با مشکلات بسیار جدی اقتصادی مواجه هستند. با گذشت هر روز در کنار جاده‌ها رفته و به دستفروشی و کارهای شاقه و مراجعه می‌کنند، کار می‌کنند.
با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی می‌گوید این دستورها تنها جنبه سفارشی دارند و الزامیت عمل شدن ندارند.
بلی از جانب وزارت دعوت و ارشاد نشر شده و ای در حد خواهش و سپارش است که از رسانه ها شده تا رسانه ها در نشرات خود به این موارد توجه داشته باشند.
این در حال است که در 20 سال گذشته در افغانستان رسانه های آزاد در ویژه تلویزیون ها رشد چشمگیری کردند و به شمول صدها رسانه چاپی و رادیو ده‌ها تلویزیون خصوصی در افغانستان ایجاد و آغاز به فعالیت کردند. البته بیشتر محتوای نشراتی این تلویزیون‌ها را سریال‌های ترکی و هندی و برنامه‌های تفریحی تشکیل می‌داد که با حاکمیت طالبان پخش و نشر این گونه سریال‌ها و برنامه‌ها نیز محدود شده است. در کنار این بنابر گزارش نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد پس از حاکمیت طالبان بیش از 70% فعالیت‌های رسانه‌ای متوقف شده است.
این دستور العمل 8 ماده‌ای وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر دولت طالبان پخش فیلم‌های مغایر اصول شرعی و افغانی، فیلم‌هایی که سبب بد اخلاقی اجتماعی می‌شوند به گفته وزارت و برنامه‌های تفریحی انتقادی از شخصیت‌ها، انتشار تصاویر نیمه برهنه مردان، پخش اخبار از سوی زنان بی حجاب و تصاویر پیامبران و صحابه را در رسانه‌های تصویری منع کردن. امی موضوع به تحلیل گرفتیم امرای محمد ایسا قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی با قایتمر صحبت کردم و ازش در نخست پرسیدم که طالبان در آستانه صد روزگی حکومتشان مقررات جدید نشراتی را وضع کردن ایچی پیام را می رسانه
و دوی که اگر واقعا یک توصیه باشه خب در حد یک توصیه بیشیر پذیرفت ولی اگر در مجموع طرز دید طالبا همطور باشه و این قابل سوال است که خود از اینا کدام مرجع است که تو حکم صادر میکنه کس که حکم امضا کرده او از کجا همین مشروعیت به دست آورده که 35 میلیون نفوس مسلمان افغانستان را متهم به می تو خلاف روی یا به می شکل عبر بکنه. بر صورت نظر میست که طالبان دو را در پیش دارن یایی که اینا تعامل بکنن با مردم افغانستان و با جامعه جهانی یایی که باز هم مردود و تعلیق میشن و منزوی ساخته میشن.
استاد در بخش از این مقررات گفته شده که ممثلین زن در نشرات نباشن، موارد نشر نشه که توهین آمیز باشه. برخی ها این موارد محدودیت آزادی بیان می خوانند، می گویند که این همش آزادی بیان و آزادی رسانه ها را که دستاورد 20 سال گذشته افغانستان محسوب می شد یکی از دستاوردهای چشمگیر این را محدود می سازد. نظر شما در این مورد چیست؟
راها وقتی آزادی رسانه می گیم آزادی رسانه نباید به این مفهوم باشه که شخصیت ها توهین شود و به شخصیت ها و به انانات و کلتور مردم تمسخر شود و اونا را به باد بازی و تمسخر بگیرند. این طبیعی است که هم مخالف همون کلتور و انانات اصیل افغانی ماست و هم مخالف همون نورمای اخلاقی و هم نورمای مذهبی و دینی ماست. در اینجا ما موافق هستم که او آزادی را که رسانه ها به بندوار داشتن، او آزادی مطابق کلتور و علنه مردم نیست. بر صورت ولی محدود ساختن حضور زنها یا مثلا اتهام وارد ساختن که اینا نباید برهنه کهی مخو ایتو چیزی را در طول 20 سال آزادی و بارد در افغانستان و در رسانه ها ندیدیم که چنین برداشت را موضوع داشته باشیم. نشود که عذبی فکر طالبا برداشت های دیگه صورت بگیره و هم آزادی مطبوعات و هم آزادی حقوق بشری زنان و هم از تمام اعتبار افغانستان خدشدار و محدود شود.
اگه کوتاه برم بگوین، در این حدود 100 روز هیچ کشور تا هنوز طالبا را به رسمیت نشناختند و برای این امر برخ موارد از جمله تامین حقوق بشری به خصوص حقوق دخترها و زنها از سوی جامعه جهانی مطرح شده. وقتی که اطور یک مقررات جدید نشراتی از سوی حکومت طالبان وضع میشه، چقدر میتونه کمی به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها را دیگه هم با چالش روبرو کنه؟
شما ببینید در جهان در حدود 60 کشور اسلامی وجود داره. در هیچ کشور اسلامی مقررات سختگیرانه که اینا با او عقیده هستند موجود نیست. اینا خودشان از اسلام و شریعت تفسیر غلط و مغایر اسلامی دارن. این جای سوال است. ولی اگر اینا به می ترتیب پیش برن، ما باور نکنم که اینا نه به رسمیت شناخته میشن نه با اینا تعامل صورت میگیره. چرا این خواست جهان است که باید به حقوق بشر، حقوق زن، تعلیم زن و حقوق ابتدایی جامعه انسانی که است به او احترام گذاشته شود.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
معاون شورای امنیت ملی روسیه میگوید که وضعیت افغانستان هیچ نشانه خوشی ندارد. به نقل از مقام روسیه، وضعیت در افغانستان رو به خرابی است و این وضعیت میتونه که تهدید قاچاق مواد مخدر و مهاجرت‌های بدون کنترل را به میان آورد. از سوی دیگر تروریسم در افغانستان هنوز هم به عنوان یک نگرانی برای پنتاگون مطرح است و آمریکا میگوید که آنان به تمرکز خستگی ناپذیر خود بر ضد تروریسم در این کشور ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جدا از بحران بشری و اقتصادی افغانستان، وضعیت سیاسی و اجتماعی آن هنوز هم مایه نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی است. روسیه که در سالهای اخیر روابط نزدیک با طالبان داشت، وضعیت افغانستان را نگران کننده می داند. الکساندر گربنکن، معاون شورای امنیت ملی روسیه می گوید، وضعیت افغانستان به گونه است که هیچ نشانه خوشی در آن دیده نمی شود. خبرگزاری تاس به نقل از یک روزنامه روسی که آقای گربنکن با آن گفتگو کرده، نوشته است وضعیت افغانستان رو به وخامت است و این وضعیت تهدید قاچاق مواد مخدر و مهاجرت بدون کنترل را به میان می آورد. او افزوده که پس از حاکمیت طالبان، آنان وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کنند، اما بدبختانه هیچ نشانه خوشی نمی بینند. معاون شورای امنیت ملی روسیه هشدار می دهد که شاید تروریستان مسلح از افغانستان وارد آسیای میانه شوند و از طریق مرزهای روسیه و قزاقستان وارد کشورشان شوند. کشورهای منطقه و جامعه جهانی از قبل نیز این نگرانی را داشتند که گروه‌های تروریستی با استفاده از خاک افغانستان وارد برخی کشورها شوند. اما وزارت دفاع آمریکا نسبت به این نگرانی‌ها هشدار داده و گفته که با تروریسم در افغانستان باید مبارزه مشترک صورت گیرد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، با تاریخ 20 نوامبر در انستیتوت مطالعات استراتژیک جهان گفته است آمریکا ماموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان را از راه دور ادامه خواهد داد.
ما باید به شمول افغانستان القاعده را در هر جای بگیریم. بعد از آن برای مبارزه با بدرفتاری گروه داعش و نفرت پراکنی مذهبی این گروه به گونه مشترک کار کنیم.
اما طالبان با توجه به این همه نگرانی ها می گوید از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه هیچ کشوری نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی کنترل کامل بر تمام کشور دارد. اینجا هیچ پدیده و چیز نیست که تهدید به شمار رود. ما در این بخش هیچ نگرانی نمی بینیم.
آقای کریمی از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می خواهد که با توجه به واقعیت‌های جاری افغانستان با آنان در چوکات احترام متقابل و روابط خوب تمام نگرانی ها و مشکلات خود را از راه سیاسی حل کنند. پیش از این مشاوری امنیت ملی روسیه نیز گفته بود که 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارد که برای امنیت روسیه و منطقه تهدید به شمار می روند. یکی از ماده های توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان این است که طالبان روابطش با گروه های تروریستی را به شمول القاعده قطع می کند و در کنار آن اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. اما با وجود این همه تهدیدات وزارت دفاع و کنگرس آمریکا، سیگار، ناتو و شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها گفتند که طالبان هنوز هم روابطش با القاعده و برخی گروه های تروریستی دیگر را قطع نکرده است.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال هم از تظاهرات امروز شمار از محصلین در کابل برایتان میگوییم که خواستار اخذ ویزه پاکستان شدند. شمار از دانشجویان بورسه های پاکستان برای به خاطر دریافت نکردن ویزایشان امروز در کابل اعتراض کردند و در برابر دروازه سفارت پاکستان در کابل جمع شدند. مقامات پاکستانی نیز هنوز در این باره چیز نگفتند، اما ای که طالبا در این مورد چه اقدامات را انجام خواهند داد در این گزارش میشنوید.
روز دوشنبه اعتراض شماری از دانشجویان بورسیه‌های پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل. شماری این اعتراض کنندگان 20 تن است، اما ادعا می کنند که به نمایندگی از 150 دانشجو که در این اواخر در رشته های مختلف در بخش دکترا و ماستری در بورسیه علامه اقبال لاهوری و پوهنتون های گوناگون پاکستان راه یافتند، صدایشان را بلند کردند. علت این اعتراض را دریافت نکردن ویزه هایشان می دانند که به علت آن نتوانستند تا کنون به آموزش هایشان بپردازند. هدیه توبا که 25 سال عمر دارد و باشنده ولایت کاپیسا است، به رادیو آزادی می گوید با تلاش شبانه روزی توانست در رشته اداره عامه بورسیه دریافت کند. اما اکنون بیشتر از 1.5 ماه می شود که نتوانسته در درس ها اشتراک کند.
حدود 30-40 روز می شه که لستای ما اعلان شده، بر ما سفارت ویزه نمی ته، لستای ما بند شده، دیگه ادمیشن ما آمده، درس های ما در پاکستان آغاز شده، دیگه ما تقاضا می کنیم از سفارت که زودتر بر ما ویزه بتن، چون یک سفر تحصیلی است، ارتباط به آینده ما داره. تقریبا 2 ماه از درس شانتیر شده و ما یک روز هم به درس حاضر نشدیم. بنابراین بر ما هر چه عاجلتر ویزه را بده، در غیر از ما اقدام جدیتر میکنیم، به خاطر از اینکه اینجا مشکل تحصیل ما است، باید به این مشکل زودتر و جدیتر رسیدگی شود.
میلاد یکی دیگر از اعتراض کنندگان از ولایت پروان در رشته بیوتکنولوژی کامیاب شده است. او بر رادیو آزادی میگوید که با تلاش های زیاد نتوانسته پاسخ قناعت بخش از سفارت پاکستان دریافت کنند.
مشکل ویزه داریم، مسئولین از اونجا ما را در سفارت راجع میکنن و سفارت هم در حدود 20 روز شد به بانای مختلف ما را جواب رد میتن. باز هم ما جواب درست و قانع بخش از اینا حاصل کرده نتونستیم. دیگه به می خاطر ما دست به تظاهرات زدیم.
این دانشجویان در پایان اعتراضشان قطعنامه ای را نیز به خانش گرفتند. در این قطعنامه گفته شده است که برخی از دانشجویان یک سال می شود منتظر پذیرش از سوی پوهنتون‌ها در پاکستان هستند و سرنوشتشان روشن نیست. اعتراض کنندگان در این قطعنامه ایشان خواستار رسیدگی به مشکلات ویزه و سرنوشت آموزشیشان از سوی پاکستان شدند. در بند آخر قطعنامه از حکومت طالبان نیز خواسته شده تا برای پایان مشکل‌های این دانشجویان دست به کار شوند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به خواست این اعتراض کنندگان چنین میگوید:
در این مورد مرکز اسلامی افغانستان با دیدنهای اخیر خود هم با پاکستان صحبت کرده که با محصلین سهولت ها را ایجاد کنند. آنها هم وعده کردند صرف شاید گپ در پروسه باشه که پروسه زود تسهیل شود. وزارت خارجه ما و وزارت تحصیلات عالی در این مورد تلاش دارن تا موضوع حل کنن. انشاءالله بزودی مشکلشان حل خواهد شد.
این در حال است که سرنوشت دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در افغانستان نیز پس از گذشت 3 ماه هنوز هم ناروشن است. خواستیم درباره چالش‌های فراراه دانشجویان معترض با سفارت پاکستان در کابل به تماس شویم، اما موفق به این کار نشدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر از ای که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان خبرهای ورزشی آماده نشر خواهد بود. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که فرد باراندن موتر جیب مانند در میان جمع از مردم در ایالت ویسکانسن امریکا 5 نفر را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کرده. رویداد در انگام مراسم کریسمس رخ داد و پلیس گفته که تحقیق در این مورد آغاز شده است. بیشتر در این گزارش.
پلیس گفته که 5 نفر کشته و دست کم 40 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند و اینکه ممکن است با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر ارقام تغییر بکنه. رویداد روز گذشته در جریان رژه کریسمس در شهرک واکیشا در ایالت ویسکانسن آمریکا رخ داد. این رژه هم ساله به روز یکشنبه پیش از مراسم شکرگزاری اجرا می شد. تصاویر منتشر شده در اینترنت نشان می ده که فرد یک موتر شاسی بلند جیب مانند سرخ رنگ را به سمت مردم می رانه. پلیس گفته که فرد مظنون بازداشت شده و تحقیق در مورد رویداد ادامه داره. مقام ها گفتند که عده خودشان به شفاخانه های محلی مراجعه کردند. دن تامسون رئیس پلیس محلی گفته که هنوز معلوم نیست که آیا این رویداد با تروریسم ارتباط داشته یا نه. این مقام پلیس گفته که افسر پلیس بر موتر چند بار تیراندازی کرد که در جریان رویداد هیچ رهگذر افکار نشده. خلاف گزارش‌های ابتدایی تامسون گفته که فکر نمی‌کنه که از داخل موتر تیراندازی شده باشه. یک مقام قصر سفید گفته که مقام‌ها به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد معلومات دادند. او ضمن ابراز حمایت و همچنان همدردی با آسیب دیدگان افزوده که قصر سفید وضعیت در واکیشا را با دقت زیر نظر دارم. رویداد مشابه در سال 2015 رخ داده بود. در اون موقع زن در منطقه استیل واتر در اوکلاهاما موتر را به سمت جمعیت رانده بود که در حال تماشای مراسم برای بازگشت یک تیم ورزشی محلی بودند. در اون رویداد 4 نفر کشته و 46 تن دیگر زخمی زخمی شده بودند. در سال 2016 یک لاری عمدن به یک بازار کریسمس در برلین رانده شد که در آن 12 نفر کشته شدند. در او زمان گفته شده بود که حمله در برلین با گروه دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:30 عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سلطان محمد سرور به استودیو آمده تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ملل متحد خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شد. ملل متحد هشدار می‌دهد که افزایش کسانی که قادر به پرداخت قرض‌ها نیستند، کاهش امانت‌گذاری و نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند سبب فروپاشی سیستم مالی افغانستان در چند ماه آینده شود. نهادهای حمایت از رسانه‌ها دستور العمل جدید طالبان را یک طرح برای سانسور می‌دانند. آنها میگویند که این دستور العمل امکان دارد در دراز مدت شکل قانون به خود گیرد. طالبان با نشر اعلامیه به شبکه‌های تلویزیونی دستور دادند که نباید فیلم‌ها، برنامه‌های کمدی یا سرگرمی که به شخصیت کسی توهین شود و یا هم سریال‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت نشر کنند. وزارت داخله طالبان از بازداشت دو اختطافچی در کابل خبر می‌دهد. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی امروز وارد تهران شد. در واقعه برخورد مرتر با گروه از مردم در ایالت ویسکانسن در امریکا 5 نفر کشته و 40 تن دیگر از جمله اطفال زخمی شدند. و در ادامه محدودیت‌های جلوگیری از کرونا در اروپا، اتریش امروز قرنطینه عمومی نافذ کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. حال چند خبر ورزشی را با هم مشنویم.
ولی محمد نور ورزشکار نابینای افغانستان در مسابقات دوش نابینایان به مقام قهرمانی رسید. در صفحه رسمی فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است این ورزشکار دوش در میان صدها ورزشکار نابینا بیشتر از همه از خط پایانی گذشت و مقام اول را کسب کرد. این رقابت ها در فاصله 100 متری میان 500 ورزشکار از ولایت های مختلف امروز در کابل برگزار شده بود. برگزاری مسابقات مویتای در ولایت هرات، محمد حنیف سلطانی رئیس تربیت بدنی و ورزش هرات امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 90 مویتای کار در باشگاه ذوالفقار به مدت یک روز راندازی شده بود. آقای سلطانی میگوید این رقابت ها در کاتگوری سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و یک زود هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش مویتای در ولایت هرات میباشد. در اخیر این رقابت ها برای 10 چهره برتر مدال نیز داده شد. و با اعلان باشگاه منچستر یونایتد، سرمربی منچستر یونایتد از سمت مربیگری این تیم اخراج شد. نتایج ضعیف و عملکرد نامطلوب یونایتد در فصل جاری در نهایت گریبان مربی را گرفت و این سرمربی پس از 3 فصل از این تیم جدا شد. وی در دسامبر 2018 در ابتدا به صورت موقت هدایت تیم منچستر را بر عهده گرفت و پس از کسب نتایج خوب از جمله پیروزی در برابر پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان، قرارداد وی با این تیم دائمی شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرایتان. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه نشر خواهد شد، اما پیش از آن برنامه افتوار از میدان ورزش.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنوم داخل برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای ساعت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشد. با این امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با جریانات ورزشی در یک هفته گذشته برایتان میگوید.
در سال یعقوبی خوست تقریبا تورنمنت والیبال که از دو ماه این سو جریان داشت مراد داشتیم به اختتام رسید.
مصاحبه مشنوید با رئیس فدراسیون بسکشی افغانستان.
هم تانستیم با امارت اسلامی تفاهم کرده و گرد زده مسابقات بسکشی را در مخالفت یا نداشتن ما برگزار کردیم.
و در اخیر تازه ترین های فوتبال را از فیروز ماشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان خواهید شنید.
تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از پیروزی بسیار ارزشمندی که در مقابل اندونزیا به دست آورد دو پله در رنکینگ فیفا صعود کرد.
شنونده های عزیز، در نخست توجه کنین به سخنان داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان که در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان میگوید.
جریان هفته گذشته ما تقریبا چند تا مسابقات و فعالیت‌های ورزشی و در بخش اداری در برای ورزش داشتیم. در سال یعقوبی خوست تقریبا تورنمنت والیبال که از دو ماه به این سو جریان داشت را داشتیم به اختتام رسید. همچنان در روزگان و هلمند و تورنمنت والیبال داشتیم، البته از بین تیم های روزگان و هلمند در هلمند بود. و همچنان از یک سمینار برای مربی های کانگفو داشتیم و به پایان رسید. و همچنان از بوکس یک مسابقه داشتیم که چند روزی جان داشته مرکز کابل. و همچنان پیروزی تیم فوتبال افغانستان در ترکیه بود در مقابل اندونزیا. و همچنان در غزنی مسابقه والیبال داشتیم و یک دستاورد بسیار مهم که مسئولین کمیته المپیک افغانستان با ریاست محترم انجنیر نظر محمد مطمئن و همراهی با یک هیئت درباره فعالیت‌های المپیک و خصوصا ورزش در قطر به سر می‌برند که همراهی مسئولین المپیک و فیفا جریان هستن. انشالله که نتایجشان با شما شریک خواهد شد که اونا با کدام تصمیمات با نهایت هم تصمیم میرسه و کدام دستاوردهای مهم داره. همچنان در ولسوالی مرجع هلمند که یک جایی بود که بدون از جنگ و جنجال ما کدام خبری خوشی نداشتیم در 20 سال گذشته، حالا در اونجا تورنمنت والیبال اجرا میشه و اختتام میشه. و همچنان در کندوز مسابقه بزکشی داشتیم و در کابل مسابقه موتورسیکل رانی بودن. همچنان در پکتیا از نوکر هرات البته موتای مسابقه موتای داشتیم. همین فعالیت های هفته گذشته بود.
چنانچه شما در جیران هستین، اخیراً برنامه های ورزشی در مرکز و ولایات اثر گرفته شده است و مسابقات از فدراسیون های مختلف در مرکز و ولایات افغانستان را اندازی می شود. فدراسیون بزکشی افغانستان نیز رقابت های را اخیراً در ولایت های مختلف افغانستان را اندازی کرده است. در این مورد با یوسف الدین تاندوغان رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
ما به خاطر که مسابقات بزکشی را برام داشتیم بعد از افغانستان شما در جریان از این تحول بسیار بزرگی در افغانستان به میان آمد، به او خاطر ما باز هم تانستیم با امارت اسلامی تفاهم کرده و گرد زده مسابقات بزکشی را در مخالفت یا نداشتن ما برگزار کردیم به کل ولایت های شمال و مرکز کابل.
خب این مسابقات هدف را اندازی از چی بوده و چاپ اندازا نو هستن از گذشته هستن؟
چاپ اندازایی که افغانستان در ولایت افغانستان هستن یا بخاطر آمادگی از بی بازم امیدوار از این سال دیگه مسابقات بزکشی رو برگزار کنم، با او خاطر آمادگی نگرم برای مسابقات پیشروی.
در قسمت بزکشی برنامه آموزشی هم برای جوان ها بر ولایت داریم؟
بله بله، در کل ولایت ها مسئولین جوان ها هستن و جوان ها تشویق میکنن و در مسابقات هر روز جوان ها اشتراک میکنن. در ولایت مسابقات جوان ها شروع است. انشالله ما انشالله بتانیم که یک مسابقات جوان ها را در سطح ولایت ها برگزار کنیم.
خب فعلا شما در چند ولایت فعالیت هایتان ادامه داره؟
ما فعلا در 15 ولایت مسابقات ما در جریان است. ولایت بدخشان است، فاریاب است، بلخ است، جوزجان است، بامیان است، سمنگان است، بغلان است، پنجشیر است، چاریکار است، کابل است. این ولایت ها بامیان برگزار شده.
علاقه‌مندی مردم برای بزکشی چطور از در ولایات با برای تماشا می آیند، مردم علاقمندی دارند.
مردم هم خود طبعاً کسایی که علاقمند مستشه هستن باید هم اشتراک میکنند، طبعاً اشتراک میکنند کسایی که علاقمند مستشه هستن در شرایط در حالت باید مسابقه اشتراک میکنند.
در ولایت های مشرقی و ولایت های جنوبی هم شما برنامه دارین بزکشی راندازی کردین؟
ما نیست ولایت های مشرقی طرف ها مسابقات بزکشی نبریم، ما در ولایت های نایزوازی داره سابقات نایزوازی رو برگزار
نمیشه. چرا در او ولایت ها بزکشی برگزار نمیشه؟ آیا برنامه نیست؟
آیسته مسابقات برگزار میشه، علاقمنده شادان کم کم زیاد شده داره، با او خاطر خود دفتر بزکشی نداره که با سر مردم بخواهر هر ولایت خود مردم علاقمند بیرات مسابقات ها برگزار میکنه.
این لیگش چه وقت باز برگزار میکنین که چهره ها رو چه وقت انتخاب میکنین و چه وقت لیگ تشکیل میدین؟
ما در مسابقات لیگ برتر برگزار شد ما تیم میلوی انتخاب میکنیم. یه نفسه شاید یک دو ماه بعد مسابقات برگزار شد.
شما در جریان هستین که در این اواخر فدراسیون فوتبال افغانستان هم فعالیت‌های تازه‌ای را دارد و مسابقات را در داخل و خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. در رابطه با تازه‌ترین های فوتبال از فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که در ماه نوامبر اعلام شد، تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از پیروزی بسیار ارزشمندی که در مقابل اندونزیا به دست آورد، دو پله در رنکینگ فیفا صعود کرد. این پیروزی در واقع در این بره زمانی برای فوتبال ما و برای تیم ملی فوتبال افغانستان بسیار اهمیت است، با توجه به اینکه در واقع میتونیم بگیم ملی پوشا در آستانه قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی صعود به جام ملت‌های آسیا هستند و قرارگیری در پوت مناسب برای قرعه کشی و برخورد نکردن با حریفان قدر. خب دیدار دوستانه و پیروزی در فیفا دی برای ما بسیار اهمیت داشت. خوشبختانه اندونزی هرچند از ما در رنکینگ پایین‌تر است، خب هر تیم بر اساس شرایط خودش مسابقه دوستانه تنظیم میکنه، ولی خب ما تونستیم تیم شکست بدیم و دو امتیاز بگیریم و این دو امتیاز باعث شد که ما نگرانی که از سقوط به وقت پوت 3 داشتیم دیگه رفع شد و جایگاه ما در پوت 3 حفظ شده و پوتی که دفعه پیش ما در اون پوت قرار داشتیم و تا حال سقوط نکردیم از این پوت به دسته پایین‌تر. هرچند این شانس و این در واقع امکان وجود داره که افغانستان حتی خود در پوت و سبد دو مسابقات هم برسانه که بسیار عالی میشه اگر ما این کار بتونیم انجام بدیم، ولی خب فرصت کم هست. فبروری این مسابقات قرعه کشی میشه و خب فرصت کم هست، به همین خاطر شاید تنظیم بازی دوستانه یکم یک مشکل باشه، چون فیفا ویندو بعدی در ماه جنوری برای اروپا نیست و بسیار از بازیکنان ما از اروپا میآیند. در ماه مارچ فیفا ویندو بعدی است که ما حتما استفاده خواهیم کرد، ولی خب قرعه کشی مسابقات بر صورت تمام شده. خوشحال هستیم که مردم ما در واقع با پیروزی مقابل اندونزی خوشحال شدن و با توجه به فضای بسیار پژمرده‌ای که در کشور هست، پیروزی در مقابل اندونزی بسیار روحیه بخش بود برای مردم و خوشحالی مردم در این بره زمانی توسط فوتبال و ورزش. من فکر میکنم اگه اتفاق بسیار مثبت هست و امیدوار هستم که همیشه مردم ما توسط ورزش و فوتبال شاد باشند. یک موضوع دیگه که در رسانه ها به هر حال یادآوری شد، عدم اشتراک تیم ملی فوتبال زیر 15 سال افغانستان در مسابقات کفا مرکز آسیا هست. این مسابقات شما در جریان هستین که اغلب در تاجیکستان میزبانی میشه و متاسفانه تیم ملی 15 سال ما به دلیل صادر نشدن ویزه تاجیکستان نتونست به این مسابقات شرکت کنه، با وجودی که مسابقات رسمی هم بود. ما درخواست کردیم، تیم تمرینات میکرد، ما حتی حاضر بودیم از مرز زمینی شیرخان بندر تیم عازم تاجیکستان بکنیم. خب میفهمیدیم پرواز نیست، ولی خب حاضر شدیم که تیم زمینی سفر بکنه. حالا مثل گذشته نیست، خب شرایط حداقل مطلوب تر است برای سفر به زمینی، ولی دولت تاجیکستان بر اساس پالیسی که داره هیچ ویزه ای فعلا برای پاسپورت افغانستان صادر نمی کنه و در این قسمت ورزشکارای ما متاسفانه به قول عامیانه اگه بگم سوختن و نتونستن به این مسابقات شرکت بکنن. میکنن. من در مصاحبه قبلی هم گفتم متاسفانه فعلا مشکلات فدراسیون فوتبال گره خورده به مشکلات دولت و جایگاه دولت و به رسمیت شناخته شدن دولت امارت اسلامی، یکی از مهمترین مبحث هاست به خاطر رشد فوتبال و ورزشکارا. بسیار از کشورها در همین سفر ترکیه هم که تیم ملی رفته بود، ما دو سه پلیر ما که پاسپورت افغانی داشتن نتونستن شرکت بکنن، استاف ما نتونست بره. به هر حال اینا همه مشکلاتی است که گره خورده و اینا همه اتفاقاتی است که به شکل تاثیر مستقیم داره در ورزش، و اگر همین روند ادامه پیدا بکنه متاسفانه بله ما چهرهای زیادتری از دست میره و سفرهای متعددی هست برای تیم‌های ملی مختلف ما در کشورهای منطقه، در ازبکستان، در تاجیکستان، در ترکیه اینا مسابقه میکنن و با این روند که به هر حال کشورها دارن و ویزا نمیتن برای پاسپورت افغانستان، یک کمک مشکل میسازن ما را و امیدوارم که مشکل زودتر حل بشه و در واقع خود نهاد ورزشی هم هیچ کار حدیثش نمیه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان در یک جا باقی میمانند و هیچ پیشرفت در زندگی ندارند. عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاریابی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی و کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم، اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشه، به خود مثلا در جستجوی کار نباشه، در جستجوی تحصیلات عالی نباشه، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشه، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، اینکه جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجودت ترس احساس کردی، همین خودش باعث میشه که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی، و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که میکنی دید منفی داشته باشی، ایمان پیشرفت یک جوان در زندگیش میشد و هیچ گاهی نمیتواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم ای که به خود همیشه باور داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ماست، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه‌های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می‌داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهداب که جوان در او پرورش پیدا می‌کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می‌دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر مادر تربیت درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از همون ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت‌های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص افرادی که یک جوان با اون در او جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتانی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایده را به اشتراک میگذارند، فقط برشان الهام بخشیده میشه که تو نمیتانی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایده را به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتانی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده بر جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش‌های اداری مشکلات زیادی داریم. جوانان برشان فرصت مساعد نشده، کسی برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شده میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازد.
بقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
انسان های هدفمند توانا میباشند و دارای توانایی های زیاد میباشند و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف میتونن به نتیجه برسن. هدف و مانند یک نیزه میباشد که او باید در یک جای مصابت کنه، و همچنان کسایی که هدفمند بسن همیشه تلاش میکنن و در زندگی خود موفق میشوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا جوانان در زندگی هیچ پیشرفت ندارند و در یک جا باقی میمانند؟ عواقب این که جوانان پیشرفت نمیکنند چه خواهد شد و جوانان چگونه میتوانند در راه موفقیت گام بردارند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود دارم، اما میتونیم سر سه موضوع تأکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن یک فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتانه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتانه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشه. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو و جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگر توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده آرزی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و با اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسار صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیر نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و با رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و بس طرف تخصص یا متخصص شدن بره. می دانیم که در زندگی خود با پیشرفت نائل شاییم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. دو چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بوده یک بوسه بحری عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. بوده یک بوسه بحری عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی.
حتی خنی بخونم دانه دانه پری پیگر برخص میده دانه پری پیگر برخص میده دانه با بین دختران آسان استی با بین دختران آسان استی دل از کفم بردی مای اگانه لاس گفتم بردی ما یگانه بد چشمم مست دیدم شرابی دل ما هم به یاد او کبابی بطی یکو سبحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابه نشی جانم عالم تباستی نظر نشی جانم عالم تباستی ندی تو مثل تو یک آدمی زاد ندی تو مثل تو یک آدمی زاد برای بردن دلها بلاستی